أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يفرمايان القول في الأنفال وهي ما يستحق الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لرئاسته الإلهية وهي أمور منها كل ما لم يوجب عليها بخيل ورخاب أرزن كانت أو غيرها انجلا عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا. عرض می شود انفال که ما در قرآن کریم یک سوره هم به عنوان انفال داریم، سورة الانفال. ایشون می فرماین انفال عبارت از اون امور مخصوصه ایست که امام به علت واجدیت منصب امامت که این حیث تقییدیست استحقاق دارد اون انفال رو، و رسول خدا هم روی همون منصب نبوت و ریاست الهیه مالک بود این انفال رو. این انفال عرض می شود غیر از اون مواردی است که مسئله خمس به اونها ارتباط داره، که خمس تقسیم می شد نصفش برای خدا و رسول و امام بود و نصفش هم برای یتاما و مساکین و ابن سبیل بود. این انفال از همون نفل به معنای زیاده است، لذا در نمازها ما نماز نافله داریم در مقابل نماز فریضه، برای اینکه نماز نافله جنبه استحباب داره و زائد بر فضیلت بر فریضه است. روی عنوان زیاده بر فریضه اسمش رو نافله گذاشتن. به نظر می رسد که این انفال هم زائد بر مسئله خمس و زائد بر اون چیزهایی که ارتباط به نبی و امام دارد، زائد بر اونها اختصاص به نبی و امام دارد. دیگه یتاما و مساکین و ابن سبیل درش شرکت ندارن، الا حالا فعلا میرسیم انشاءالله به اینکه یک آیه‌ای ظهور در خلاف این معنا رو داره. ولی خب تعبیر در سوره انفال وقتی که خداوند تبارک و تعالی مسئله انفال رو مطرح می فرماید، اما اول سوره می فرماید یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. همین مقدار دیگه، حتی ذی‌القربا و امام هم دنبال این معنا ذکر نمی شود. پس می خواهیم بگیم که چی اقتضا کرده که در تعبیر ایشون ذکری از الله نکرده و می فرماید انفال اون چیزیست که امام بالخصوص استحقاق دارد او را روی منصب امامت، کما اینکه رسولم روی منصب رسالت استحقاق او را داشت، و ذکری از الله تعالی به میان نیامده، با اینکه در آیه خمس اولین مستحق برای خمس که ذکر می شود و در خود آیه خمس هم مطرحه، فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربا، اما در بیان معنای انفال به طور کلی ایشون ذکری از الله نفرموده، کما اینکه امام را هم مقدماً علی الرسول ذکر می‌فرماید. این برای خاطر اینکه محل ابتلا اگر انفالی فی زمان ناهازا تحقق پیدا بکنه، اونی که محل ابتلاعه همون امامه و الا خداوند تبارک و تعالی، که خب معنا نداره که کسی مثلا ارتباط اونجوری با خداوند برقرار کنه. و علاوه اون روایات هم میگفت که ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو للامام. پس علت این که ایشون ذکری از الله نمی فرماید، با اینکه آیه انفال یعنی سوره انفال اصلا به این نحو شروع شده، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، و حتی عرض کردم ذکری از امام و ذی القربا هم در آیه انفال مطرح نیست، مگر در یک آیه ای که حالا اصلا معنای اون آیه خودش محل تأمل و محل اشکاله. پس در حقیقت می توانیم بگیم علت این که انفال رو ایشون به این صورت معنا می کنه، اولا ذکری از الله به میان نمی آورد و ثانیاً امام را مقدماً علی الرسول تقریباً ذکر می‌فرماید، این است که اگر انفالی فی زمان ناهازا تحقق پیدا بکنه، خب معنا نداره که کسی ارتباط اونجوری با خدا برقرار کنه. رسول هم که تعدد نداشته، خب رسول هم مرده، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على اعقابكم، پس اونی که باقی هست مسئله امام و امامت، لذا مستحق رو ایشون اولا امام ذکر می‌فرماید و هیچ ذکری از الله به میان نمی آورد و رسول هم که تعدد نداره و رسول خدا هم که فوت شده و فوتش مسلمه، افان مات، اون دومی بود که برای یک مصلحتی که میخواست نصیب خودش بشود موت رسول خدا رو انکار کرد و میگفت هر کسی که ادعا بکند که رسول خدا فوت شده چه بلایی سرش میارم، تا اینکه این آیه شریفه رو برش قرائت کردن گفتن خداوند میفرماید افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. او گفت مثل اینکه این آیه به گوش من نخورده بوده تا به حال. بالاخره الله و رسول موضوعاً در رابطه با انفال بحثشون منتفیه. اونی که محل ابتلا میتواند در این رابطه قرار بگیره او امامه، برای خاطر اینکه امام تعدد داره و امام حی هم فی زمان ناهازا هم وجود داره، ولو اینکه غائب از انظار ماست ولی وجود داره امام، لذا امام رو به عنوان مستحق انفال می شمارد ایشون در تعبیر خودش. حالا این انفال اموری هستند. اولین امر از انفال عبارت از اون چیز که حالا قدر متیقنش، چون محل بحث قدر متیقنش اون زمینهاییست که عرض می شود مسلمین از کفار با جنگ نگرفتند، با خونریزی و حراقت دم و به تعبیر اینها لم یوجف علیها به خیلن ولا رکابن. ایجاف به معنای همون سیر سریع که در جنگ ها خب اون اسب ها و اینها دارای یک سیر سریع هستند به واسطه اینکه پیروزی رو نصیب خودشون بکنن و غلبه بر دشمن داشته باشن. حالا می فرماید هر زمینی که اینقدر مسلمشه، هر زمینی که بدون جنگ و خون ریزی نصیب مسلمین شده باشه این زمین جزء انفاله. حکم انفال رو هم بعداً ما ذکر میکنیم که ائمه علیهم السلام اباحه کردن برای شیعیان، این رو در آخر بحث انفال حکم انفال رو ذکر میکنیم. عرض میشود که هر زمینی که در اختیار مسلمین قرار گرفته باشه بدون جنگ و خونریزی، بدون این سرعت سیری که در جنگ ها برای مرکب و اسب ها و امثال ذلک تحقق پیدا می کند. حالا می فرماید فرقی هم نمی کند که انجلا انها اهلها، این صاحبان این زمین کوچ کردند و از این زمین رفتند و زمین رو به حال خودش واگذاشتند و بعد مسلمین در اختیار گرفتند این زمین رو، یا اینکه نه آمدن با مسلمان ها مصالحه کردند و طی یک مصالحه و قرارداد اون قریه و ده خودشون رو واگذار به مسلمین کردند بدون اینکه جنگ و خونریزی و غالب و مغلوب و غلبه ای در کار باشه، آمدن به طور عاقلانه مصالحه کردند و زمین را در اختیار مسلمان ها قرار دادن، اونم به طوع و رغبه بدون اینکه اکراه شده باشن بر این معنا. لذا یکی از موارد انفال، حالا قدر متیقنش عرض کردم، زمینهایی است که اینطور شده باشه. حالا اشیاء دیگری که در اون ده وجود داره آیا اونم حکم زمین رو داره یا نداره، اینا خردریزهایی است که باید انشاءالله روش بحث بشه. ولی اجمال قصه که ظاهراً متسالمون علیه بین اصحاب هم هست، مسئله زمینه، زمینی که در اختیار مسلمان ها قرار گرفته بدون جنگ و خونریزی، حالا یا صاحبانش کوچ کردند و رفتند و بعد مسلمان ها مستولی بر اون زمین شده، یا اینکه نه کوچ نکردند، با تو و رغبت خودشون با مسلمان ها مصالحه کردند و زمین خودشون رو در اختیار مسلمان ها قرار دادن. اینجا عرض کردم مسئله ظاهرن نسبت به زمینش تقریبا متفقون علیه، لکن چند تا روایت در این باب هست که ما این چند تا روایت رو عرض می کنیم. بعد عرض کردم یه آیات مختلفی در این رابطه وجود داره که واقعا جمع بین اون آیات هم مشکل به نظر می رسه که اونهایی که متصدیه عرض می شود کتاب آیات الاحکام بودن و در مسئله آیات الاحکام کتاب نوشتن، که خود این هم یکی از مسائلی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم، همونطوری که در رابطه با قواعد فقهیه یه وقت خدمتتون عرض کردم، در رابطه با آیات الاحکام هم مسئله همینطوره. اون مقدار از آیاتی که ارتباط به احکام داره، خب انسان باید ارتباط با اون آیات داشته باشه و مراد از اون آیات رو کاملا بداند. خب خود شما در کتاب مکاسب شیخ انصاری دیدید چقدر ایشون تمسک به اطلاق احل الله البیع می کند، چقدر ایشون به تجارت انترازن تمسک می کنه. خب این آیات باید کاملا مورد دقت باشه، لعل دقت در آیات قبلی یا بعدی اینها یه مسائل دیگری رو برای انسان روشن بکند. حالا عرض میکنیم انشاءالله آیاتی که در این رابطه وارد شده. حالا یکی دو سه تا روایت میخونم که یک روایتش مخصوصاً جنبه محوری داره در مسئله انفال و از نظر سند هم کاملا صحیح است و ما در موارد دیگر انفال هم لعل نیاز به این روایت داشته باشیم. این رو سه روایت رو توجه بفرمایید تا انشاءالله به مسئله آیات برسیم. در وسائل، صاحب وسائل هم مثل فقها بعد از ابواب خمس ابواب انفال رو مطرح کرده. ابواب انفال عنوانش اینه، میفرماید ابواب الانفال و ما یختص بالامام، عنوان باب رو اینطوری قرار داده. در باب اولش عرض می شود که حدیث دهم یک صحیحه است مال محمد ابن مسلم که عرض کردم این در باب انفال واقعا جنبه محوری داره و در خیلی از مواردش ما میتونیم به این تمسک بکنیم. باب اول روایت ده صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سمعه یقول، محمد ابن مسلم شنید امام صادق علیه السلام چنین می‌فرمایند ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقة دم، زمینی که در رابطه بر تسلط بر اون زمین ریختن خون مطرح نبوده. حالا این به لحاظ این که مصالحه رو بعداً ذکر میکند، فرض کنیم به همون زمینی که انجلا انها اهلها، اهلش قریه ای بوده، ازش کوچ کردند و رفتند و دیگه چیزی در این زمین ندارند. ما کان من ارض لم یکن فیها حراقة دم، حراقة واهی حوزه، او قوم سوله و اعتو به ایدی هم، یا اینکه مصالحه کردن و به دست خودشون، که این کنایه از این است که اکراه و اجباری در کار نبوده بلکه با طوع و رغبت اعطا کردن به مسلمان ها. او قوم سوله و اعتو به ایدی هم و ما کان من ارض خربه، که این رو انشاءالله در آینده بحث میکنیم که مقصود از ارض خربه حتی اون مواردی رو هم که دارای مالک شخصی باشه شامل میشود یا نه، این رو بعد بحث میکنیم. او بطون اودیه، یا بطون اودیه، و عرض می شود که شکم وادی ها، فهازا کله من الفیء والانفال، تمام اینا عنوان فیء و انفال داره و انفالم لله وللرسول، کما این که در سوره انفال اینجوری تعبیر می کند. بعد می فرماید فما کان لله فهو للرسول یزعه حیث و یحب، اونی که مربوط به خداونده اون هم در اختیار رسوله و هر جایی که دوست داره او رو صرف می کند. این روایت خیلی جنبه محوری داره در باب انفال. این یک روایت. روایت دیگر این عرض می شود که صحیح نیست ولی موثق است، چون علی ابن حسن ابن فضال در سندش قرار گرفته. روایت نهم همین باب اول، زراره نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، خدمت امام صادق عرض کردن ما یقول الله یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، خداوند که چنین می فرماید در حقیقت چه مطلبی رو میخواد بیان بکنه؟ سؤال زراره در حقیقت از تفسیر این آیه شریفه بوده که مقصود خداوند از این آیه شریفه چیه. ما یقول الله یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و هیه، یه مثل این که قاله میخواد در اینجا و هیه، امام اینجوری فرمود و هیه کل ارزن جلا اهلها، اهلش کوچ کردن از او من غیر ان یحمل علیها بخیلن ولا رجالن ولا رکاب، بدون اینکه غلبه بر این زمین با خیل و مردان و مرکب هایی باشه، فقط جلا اهلها. این یه مورد رو فقط بیان میکنه. این خیلی جنبه محوری در باب انفال نداره، یه مورد از مدعای ما رو ثابت میکند. فهیه نفلون لله و للرسول. یک روایت دیگر اونم عرض می شود موثق است، مال روایت هشتم همین باب اوله که در حقیقت سه روایت پشت سر همه. نقل می کند سماعت ابن مهران، مزمنم هست این روایت، قال سألتهو عن الانفال، من از ایشون سوال کردم که انفال چیه؟ فقال کل ارض خربه او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام، هر زمین خربه ای که حالا قدر متیقنش اینه که انجلا انها اعلوها و هر چیزی که اختصاص به سلاطین داره و از شؤون سلاطینه که بعدنم عرض میکنیم و هو خالص للامام و لیس للناس فیها سهمون، مردم دیگر مثل باب خمس نیست که یک اصناف ثلاثه دیگر هم در باب خمس شرکت داشتن، هیچ کس دیگه سهمی در این انفال غیر از امام نداره. قال امام فرمود و منها البحرین، یکی از عرض می شود که موارد انفال همین زمین بحرینه که لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، غلبه‌ای که بر اونجا حاصل شد به واسطه جنگ و خونریزی و خیل و رکاب و رجال و امثال ذلک تحقق پیدا نکرد. معلوم میشه که اونها حالا شاید مصالحه کردن و خودشون به اختیار خودشون آمدن در اختیار عرض میشود که اون کسی که به حاکم بر مملکت اسلامیست قرار دادن، بدون اینکه جنگ و خونریزی و حراقت دم تحقق پیدا بکنه. پس بالاخره تا اینجا بحث ما فعلا ناتمام، هنوز بحث ما تا اینجا این مقدار شد که هر زمینی که زمین بالخصوص که متسالمون علیه بین الاصحابه، هر زمینی که در اختیار حاکم اسلام و مسلمین قرار بگیره، بدون اینکه غلبه بر اون زمین به واسطه کشت و کشتار و حراقت دم تحقق پیدا کرده باشد، این داخل در دایره انفال و شاید اصلا اولین رقم از ارقام انفال و قدر متیقن در باب انفال، لکن باز قدر متیقن زمینه و اما غیر زمین و اینها رو باید روش ما بحث بکنیم و بحث هم میکنیم انشاءالله. لکن فردا به مناسبت آیاتی که در این رابطه و همینطور در رابطه با خمسون آیهی که میخوندیم همش روی هم رفته، چهار تا آیه است، باید این چهار تا آیه رو با هم مقایسه بکنیم و محاسبه کنیم و ببینیم که چه جوری میشود بین اینها جمع کرد. به حسب بادی نظر یک اختلافی بین اینها ملاحظه می شود و شاید بعضی ولو اینکه خیلی هم مقام بالایی در علم داشتن، از عهده حل این اختلاف مترعا بر نیامدن. لیکن حالا انشاءالله آیاتشو عرض می کنیم و خصوصیاتشو تا ببینیم که چجوری باید بین آیات جمع کرد انشاءالله فردا.